میشه که ما موفق نشیم، چون ما هدفهای ما مطابق به استعداد ما، مطابق به توانایی ما نمی باشه و این عامل میشه که ما به یک شکلی به یک نحوی موفق نشیم و زیاد دستاورد نداشته باشیم و سرخورده و ناکام و گاهی اوقات نزد خود و دیگرا خرد و خمیر و ذلیل شیم. یعنی اگر ما میخواهیم که موفق باشیم و در خصوص و راستای موفقیت خود حرکت کنیم، خوبترین چیز تعیین هدف است و در هدف تعیین سه نکته حداقل مهم است که انگیز، علاقه و استعداد یاد کردیم. سومین نکته در خصوص هدف که به نظر ما بسا مهم و با ارزش است، مورد شرایط و امکانات ماست که امکانات ما و شرایط ما یا او منابعی که در دست ما است تا چی حد و چی اندازه به ما کمک میکنه که ما در هدف خود پیش بریم و در نهایت موفق شیم. اگر ما میخواهیم که آغاز کنیم موفقیت های خود، زندگی های خود، خوشی های خود را، خوبترین کار، شیرین ترین کار ای خواهد بود که ما بیایم و ببینیم که این کار یا این مورد یا این هدف یا این مقصد ما چقدر در محدوده ما، در امکانات ما و شرایط ما ممکن است یا امکان پذیر است. من تصور میکنم که ما به خاطر موفقیت از همین نکته باید آغاز کنیم که هدف تعیین کنیم و در هدف همین سه نکته را حداقل در نظر بگیریم که مطابق به استعداد ما، مطابق به علایق ما و خواسته ها و تمایلات ما و در کنارش مطابق با شرایط و محدوده های اختصاصی و خصوصی خود ما باشه تا ما بتونیم موفق و پیروز باشیم.
سپاس از استاد عظیمی عزیز، کارشناس بسیار درجه که برنامه کافه صبح. عبدالله جان از پروان گفته که کسی که به تلاش و سختی عادت کنه به هر زمینه موفق است. خب این پیام خوانده ما بریم بخش هواشناسی رو تقدیم تان کنیم.
عزیز، انشالله که صحتمند باشین. کابل سپهش امروز با دمای منفی 8 درجه شروع کرد، نهایتا به 7 درجه خواهد رسید و انتظار دمای منفی 6 درجه را در شب داریم. شهرهای هرات، لشکرگاه، پلالم، پل خمری، مزار، خوست، غزنی، ترینکوت، قلات، قندهار، چاریکار، میمنه، شبرقان، طالقان، فیض‌آباد، محمودراقی، قندوز، گردیز و بازارک آب و هوای سردی دارن، دمای بین 0 تا 12 درجه. و شهرهای فراه، اسدآباد، مهترلام و زرنج هم با دمای 14 درجه با هوای معتدلی دارند. سردترین شهر بامیان است با منفی 2 درجه و جلال‌آباد گرمترین است با 15 درجه دما. تشکر از همراهی شما دوستان.
خب رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز. از شما پرسیدیم که برای رسیدن به کامیابی چطور تلاش و پیشرفت میکنین. شما خیلی جوابای خوبی دادین، پیامک های خوبی فرستادین، صدایتون رو داشتیم در برنامه، صحبت های استاد عظیمی رو هم داشتیم که نکات خوبی را اشاره کردن و پرونده سوال امروز بسته شد. میریم برای فردا ببینیم فردا چی گپ است. فردا چی میگیم؟ فردا سه‌شنبه. خب یکی از نکاتی را که استاد عظیمی در صحبتهایشان اشاره کردن در کامیابی استعداد و توانایی بود که ما فردا از همین مورد سوال میکنیم. شما فکر میکنین که برای رسیدن به کامیابی چه توانایی ها و استعدادهایی دارین؟ ایره فردا لطفا پاسخ بگوین. ممنون که در کنار ما بودین. روز خوش، خدا نگهدار.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد. هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به کسانی که شعار مرگ بر امریکا را علت خصومت همیشگی استکبار با جمهوری اسلامی می دانند، گفتند که امریکا از بن دندان با نظام اسلامی دشمن است، زیرا این نظام را برخواسته از دین و مظهر اعتقادات دینی ملت می داند. حضرت آیت الله خامنه ای روز یکشنبه در دیدار تصویری با جمعی از قشرهای مختلف مردم قم به مناسبت سال روز قیام 19 جدی 1356 جمهوری اسلامی ایران را مظهر اسلام و حاکمیت امت اسلامی خواندند. ایشان با اشاره به اظهار علاقه و تعصب اهل سنت در کشورهای مختلف به جمهوری اسلامی گفتند که مراسم‌های عظیم تجلیل از شهید سلیمانی در کشورهای اسلامی نمونه‌ای از این علاقه و تعصب و پشتیبانی امت اسلامی از جمهوری اسلامی از شرق آسیا تا غرب آفریقا است. رهبر معظم انقلاب تشییع تاریخی شهید سلیمانی را نمونه ای از فوران غیرت فرصت ساز مردم دانستند و تصریح کردند. در آن مراسم ملت ایران بار دیگر وحدت و هویت دینی و انقلابی خود را عیان کرد و اگر آن پیکر مقدس به سوریه، لبنان و پاکستان نیز می رفت، همانند ایران و عراق مورد استقبال عظیم ملت های مسلمان قرار می گرفت. حضرت آیت الله خامنه ای به شهادت رساندن سردار سلیمانی را نمونه ای از استمرار محاسبات غلط امریکایی ها دانستند و افسودند که تروریست ها می خواستند حاج قاسم را به نماد حرکت عظیمی که نمایندش بود از بین ببرند، اما حرکت عظیم و ابراز ارادت و محبت عمومی ملت ایران و مردم کشورهای دیگر در دومین سالگرد شهادت سردار به عنوان یک حرکت عظیم ناشی از دست قدرت خداوند نشان داد که دستگاه محاسباتی امریکایی ها حقاً و انصافاً معیوب و خراب است. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین تسلیم نشدن در برابر دشمن مستکبر و زورگو را جزو اصول انقلاب دانستند و تصریح کردند این که در مقطعی با دشمن مذاکره، صحبت و تعامل شود به معنای تسلیم شدن در مقابل آن نیست، همچنان که تاکنون تسلیم نشده و از این پس نیز نخواهیم شد. وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان دیدار و مذاکرات امیرخان متقی سرپرست این وزارتخانه با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را مثبت و سازنده دانست. حفیظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت امور خارجه دولت طالبان درباره دیدار روز یکشنبه امیرخان متقی با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تهران اعلام کرد. در این دیدار درباره مسائل اقتصادی دو جانبه بین افغانستان و ایران تبادل نظر شد. بر اساس این گزارش، روابط تجاری، بازرگانی، فرآورده‌های نفتی، ترانزیت و مسائل امنیتی به شکل مثبت و سازنده مورد بحث و بررسی طرفین قرار گرفت. حفیظ ضیاء احمد همچنین افزود که دو طرف افغانستان را پل صادراتی بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی عنوان کردند که از این راه ایران می تواند صادرات به کشورهای منطقه داشته باشد و افغانستان می تواند از مسیرهای ترانزیتی ایران استفاده کند. وزیر امور خارجه ایران هم با تاکید بر این که پیوند مردم ایران و افغانستان از نوع خویشاوندی است اظهار داشت. مجاهدت‌های مردم با غیرت افغانستان نشان داد که هیچ قدرت خارجی نمیتواند افغانستان را اشغال و بر آن حکومت کند. حسین امیرعبداللهیان روز یکشنبه در دیدار مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان و هیئت همراه در تهران با اشاره به سخنان مثبت رهبران طالبان در خصوص تشکیل دولت فراگیر ضرورت تأمین شاخصهای قابل قبول در این خصوص را مورد تاکید قرار داد. امیر عبداللهیان کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم رنج دیده افغانستان را یادآور شد و افزود که ایران ضمن تداوم این کمک‌ها از ظرفیت‌های منطقه‌ای نیز برای کمک‌های بیشتر به منظور کاهش مشکلات مردم افغانستان بهره خواهد گرفت. وزیر امور خارجه ایران همچنین سیاست‌های غلط آمریکا و همپیمانان آن طی 20 سال گذشته در افغانستان را مورد نکوهش قرار داد و ایجاد اختلاف میان افغانستان و کشورهای همسایه را یکی از محورهای سیاست آمریکا در منطقه خواند. امیر عبداللهیان تاکید کرد منابع مالی بلوکه شده افغانستان توسط آمریکا می بایست برای ملاحظات بشر دوستانه و به منظور کمک به بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان آزاد شده و در اختیار این کشور قرار گیرد. عزیزان شنونده، در ادامه دعوت میکنم گزارش رو بشنوید از آصف شنواری خبرنگار ما در حوزه شرق افغانستان پیرامون ایجاد پسته های جدید در امتداد خط دیورند.
مسئولان در ولایت شرقی میگوید پسته های جدید را در امتداد خط دیورند ایجاد می نماید. به گفته مسئولان، نیروهایی که در این پسته ها جابجا می گردد صلاحیت پاسخگویی هر گونه اعمال خودسرانه را خواهد داشت. مولوی ثناءالله سنگین فرمانده لیوای سرحدی در ولایت ننګرهار در مراسم فراغت 150 تن از نیروهای آموزش دیده گفت قرار است به زودی در ولایت ننګرهار و کنر در امتداد خط دوران 32 پوسته جدید امنیتی ایجاد شود که این نیروهای تازه آموزش دیده در آنجا بجا خواهد شد. مولوی سنگین افزود نیروهای تازه آموزش دیده صلاحیت پاسخگویی هر گونه اعمال خودسرانه را در امتداد خط دوران خواهد داشت و افزود قرار است نیروهای دیگر نیز برای همین منظور تحت آموزش قرار دهند. مولوی عبدالصبور ابو دجانه فرمانده قلوردی 201 خالد بن ولید ضمن سخنرانی در این مراسم با اشاره به کشور پاکستان گفت خط فرضی دیورند به عنوان سرحدی قبول شده بین دو کشور نیست و هر گونه مشکلات پیش آمده در امتداد این خط بین دو کشور باید از طریق گفتگو و حل و فصل شود. به گفته فرمانده قلوردوی خالد بن ولید، نیروهای طالبان اجازه و صلاحیت پاسخگویی هر گونه تخطی را در این مناطق دارد و به هیچ کس اجازه نخواهد داد خاک افغانستان را بر علیه دیگران به کار ببرند. طالبان بعد از آن از ایجاد پوسته های جدید در امتداد خط دیورند در ولایت ننګرهار و کنر خبر می دهد که چندی قبل در این ولایت مشکلات لفظی و مسلحانه بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی صورت گرفت. این مناقشات پاکستان را وادار به فرستادن هیئت بلندپایه به رهبری مشاور شورای امنیت آن کشور برای گفتگو با رهبران حکومت موقت طالبان در روزهای نزدیک نمود. پاکستان گفته است کار حصارکشی در امتداد خط دیورند را 94% تکمیل نموده و کار باقی مانده را نیز در تفاهم با رهبران طالبان به پایان خواهد رساند. اما طالبان گفته است که حصارکشی در امتداد خط دیورند را نمیپذیرد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
گزارش دیگری هم بشنوید از همکار معاصف از حوزه شرق افغانستان پیرامون بازگشایی جاده جلال آباد کابل.
جاده جلال آباد کابل بعد از دو روز بر روی ترافیک بازگردید. این جاده روز یک شنبه در نتیجه برندگی های پای هم و لغزیدن کوه ها در منطقه تنگی ابریشم بر روی ترافیک مسدود شده بود. ولسوالی سروبی ولایت کابل کی مسئولیت رهبری عملیات پاکسازی اینجا در بر عهده داشت. پرسانه ها گفته است که در نتیجه عملیات پاکسازی یک موتر که در هنگام لغزیدن سنگ ها از کو زیر خاک و سنگ شده بودند بیرون آورده شده که 5 تن از مسافرین در این موتر جان باخته بود. ولسوال مذکور گفته است که اجساد آنها به شفاخانه در کابل انتقال داده شده است و در حال حاضر رفت و آمد وسایط باربری و مسافربری از این جاده به حالت عادی برگشته است. گفته می شود که 5 تن از کشته شدگان باشندگان ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار بودند که در کابل کار میکردند و از جلال آباد راهی کابل بودند که اجسادشان به خانواده هایشان تسلیم داده شده است. جاده جلال آباد کابل که یکی از پر ازدحام ترین و مصروف ترین جاده های افغانستان شمرده می شود، در بیشتر اوقات در هنگام بارندگی ها شاهد همچو حوادث ناگوار می باشد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
با پایان گزارش همکار ما آصف شنواری، ما هم به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم. نوبتی اگر باشد، نوبت اطفال نازنین است. برنامه شاپرک تقدیم میکنیم به این عزیزان.
خوب و مهربان، داده با ما گوش و زبان، بخشیده ما را دل و جان، چشم و سر و دست و دهان. او داده ما را عقل و هوش، او داده ما را آب و نان. از لطف نعمتهای او ما زنده‌ایم و پرتوان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگیم به یک یک شما اطفال خندرو و مهربان، و سلام به شما کلانه عزیز، روزتان بخیر و نیکی. چی خبر؟ چی حال و چی احوال؟ خوب و خوش و سرحال هستین؟ خنده بلب دارین؟ الهی هر جای هستین دلتان خوش باشه و تنتان سالم و در پناه خدای مهربان با اتفاق خانوادهای عزیزتان خوش و خرم زندگی کنید. امروز هم با مدت 15 دقیقه مهمان خانوادهتان هستیم و میگیم خیلی خوش آمدین. اول برنامه برتان بگیم که امروز با برنامه یک مهمان داریم. کم کم باید از راه برسن، اما ای که کی است نمیگم، باشین که خودتان متوجه شوین. اصلا خودش معرفی کنه. به هر حال تا مهمان برنامه نامده، من شماره پیامک برنامه رو برتان میگم. شما نوشته کنین که بتونین با برنامه خودتان پیامکایتان روان کنین. در افغانستان این شماره ماست: 07947171744. و در ایران این شماره ماست: 3-3-0-8-2-0-2-2-6. مهمان برنامه رسید. شما یک موزیک بشنوین که ما برام به استقبال مهمان. خب همی علی مهمان برنامه اینجا پولیمه هستند که من از طرف شما و خودم دوسته قندم برشان سلام میکنم. سلام، خوش آمدین.
سلام، سلام بر شما. من بر شما اطفال قندول از طرف کل ما سلام میگم.
شما متوجه شدین اطفال قند مهمان ما یکم غمگین و جگرخون است. خالی پیش بریم ببینیم که گپ چی است. خب میخواین اول خودتان رو معرفی کنین، بعد بر ما و اطفال عزیز بگین که چرا اینقدر جگرخون هستین؟
من نام ماسک است خاله جان.
بله،
البته ما از قدیم بودیم.
بله،
ولی قریب 2 سال از کمراه لحظه لحظه زندگی کلگی هستیم.
درسته دوسته قندم، مهمان امروز ما ماسک است.
بله ماسک.
بله، ما جا داره که همی اول برنامه از طرف خودم و از طرف شما از ماسک مهربان و همه ماسکای عزیز تشکری کنم که خیلی مفید هستن. و چرا گریه میکنی ماسک عزیزم؟ من چیز بدی گفتم؟ من خب فقط تشکری کردم از شما.
خاله جان، ولی گپی که زدن دل من رو به درد آورد.
چی کردی ماسک عزیز؟ با خودت که چیزی نگفتم من.
همین که گفتین ما ماسکا خیلی براتون فایده داریم.
بله. خب بله، واقعیت گفتم دیگه. در حقیقت اگه خواسته باشیم بگوین یک قسم شما محافظ جان ما هستی. گریه نکن دیگه ای بابا، من که هرچی میگم خودت گریه میکنی. ماسک جان اول برنامه است، باید پرنشاط باشی، باید خوش اخلاق باشی.
خاله خاله، چند وقت است که از ماسک استفاده میکنین؟
خوبه خوبه، از زمانی که همی ویروس بلا برده، همی کرونا، کل چیز گدوت ساخت، ما استفاده میکنیم، قریب 2 سال میشه.
زنده باشین، جور باشین. باز بگوی کمیال کرونا خلاص شده یا نه؟
خانه معلوم است دیگه. نه خوب، ای ویروس هر روز رنگ عوض میکنه. قندی خاله شما یک موزیک بشنوید، من یک کاری کنم که همی مهمان ما یک ذره آرام شوه. نمیشه که یک ذره گریه 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 نکن ماسک جان عزیزم. ماسک جان خودتا کنترل کن دیگه، خودتا کنترل کن دیگه. بخیلی ویروس کرونا میره.
ویروس
شدی ماسک عزیز؟
بله خاله، تشکر، کمک بهتر هستون. بله.
خب ماسک عزیز، خودت حتما کدام گپی داری نی؟ این حالی که حالت بهتر است، گریه نمی کنی، یکم آرامتر شدی، خون سرد شدی، میخوای گپایتو بزنی که طفلای داخل خانم بشنون؟
بچشم خاله جان، بچشم، ببخشین من یک ذره احساساتی شدم، یعنی احساساتی هستم دیگه.
بله
خاله، من از شما، از اطفال قندول داخل خانه، از هر کسی که میدانه که ما ماسکا برشان مفید هستیم،
بل.
یک تقاضا دارم.
بله بفرماییم، مشتمیم.
ما ماسکا زمانی میتونیم بر جلوگیری از کرونا کمک کنیم که از ما درست استفاده شده. درست نمیگم؟
خب بله، حق با خودت هست ماسک عزیز.
بله،
هر چیزی برایی که مؤثر باشه باید درست استفاده شود دیگه.
خب خاله جان، یک گپی.
بله.
متاسفانه دیده شده که بعضیا ما را قسم برویشان میزنن که ما بینیشان هم نمیپوشانیم.
آها،
از این خاطر جگر خون هستم، قار هستم، به من حق بتین، به ماسکا حق بتین.
بله بله راست میگه.
دیدن شما؟
آها خوب شد گفتی، مام چند نفر را دیدم ماسک جان.
بله، یا ای که ماسک میزنن ولی به جایی که دانشان بینیشان و پوشانه چانه و گردنشان ماسک میپوشانه. این رقم ماسک زدن است.
راست میگی راست میگی، بعضی کارم میکنن درست است.
خب خاله جان، وقتی از ما قسمی استفاده میکنن ما نمیتونیم جلو بیماری رو بگیریم، جگر خون میشه، صدای ما میبرایه و گریه میکنیم.
بله بله قنده ی خاله، حق با ماسک عزیز است.
حق با ماسک. بله
بله، شما خو ماسک استفاده میکنین، خو هموره درست استفاده کنید.
آفرین،
که براتون یک فایده داشته باشن.
یک گپ دیگه خاله. بعضیا مدام ما را از روی خود میکشن باز پس میزنن، میکشن باز پس میزنن. دیدن؟
بله بله مام دیدم. میده خنده خاله، برای که ماسک زدن ما فایده داشته باشه نباید که تیز تیز ماسک خدا بکشیم.
بله،
یه همین گپی که ماسک عزیز زد.
یه گپ خاله.
بله بله،
ما ماسک عمر ما کوتاست.
بله،
خود همین عمر کوتاه تمام تلاش خودمان میکنیم که عمر شما آدم ها بلند شده. خواهش میکنم، خواهش میکنم به ما کمک کنیم، به ما کمک کنن، به خودتان کمک کنن. بعد میگم
نه حتما همه قسمیست. خب ماسک جان، گفتنی دیگه هم داری؟ باز دیگه چرا گریه میکنی ماسک جان؟
گریه میبخشن، اشتباه شد، حالا نباید گریه میکدم، تنظیماتیم قدبت شد. خب
بخیالیم که عادت کردی و گریه کردنی.
گفتم که ماسک احساساتیستم خورده.
بله.
تشکر، من دیگه گپ ندارم، میتونم
برم. تشکر میکنم از خودت ماسک جان که مهمان برنامه امروز شدی و چی گپای خوب و مهم میزنی.
نه به مزاق بود فقط.
چرا با خنده کنی برای اینه؟
غافل گیرت کردم. تشکر از خودت خاله.
خواهش میکنم دوست عزیز، تا من مهمان همراهی میکنم شما یک موزیک بشنوین. دوسته ی قندم، گپای مهمان برنامه را شنیدین. دعا کنین که انشالله هر چه زودتر شر ویروس کرونا از سر کل دنیا کم شوه و تا او وقت تنها راه در امان ماندن ما از این بیماری رعایت مسائل صحی است: ماسک زدن و شستن دست ها با آب و صابون و رعایت فاصله مناسب و یکی از حضور در جای شلوغ و بیروبار خودداری کنیم و نرویم. آفرین به شما مهربانا.
Thank you.
دوسته قندم، با پایان برنامه که امروز شاپرک رسیدیم. از همه شما تشکر که با ما همراه بودین. در پناه خدای مهربان همیشه سالم و سرحال باشین. تا فردا با مال خدا.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، با آرزوی سلامتی یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند و آرزوی صحتمندی شما برنامه ضربان را در خدمتتان هستیم.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار بی همتا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترم دکتر صاحب محمد راد گودرزی فوق تخصص امراض قلبی اطفال یا کودکان هستیم تا در ادامه جلسه قبل در مورد امراض و بیماری های مادرزادی قلبی در اطفال صحبت بکنیم. دیروز اشاره شد که امراض قلبی میتونن در روزهای اول و یا در ماها و سالهای بعد آشکار شوند. بخاطر همی بسیار مهم است که ما بعضی از علائم و نشانه های بیماری را بشناسیم. با عوامل و فاکتورهای خطر و زمینه ساز اشاره شد مفصلاً که امید است مورد توجه تان قرار گرفته باشه. ادامه بررسی اینمی عوامل خطر و فاکتورهای زمینه ساز برای اینکه یک طفل خدای نخواسته دچار مشکلات مادرزادی قلبی شوه ما بحث ادامه میتیم و امروز امید است که با این بحث ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارای زحمتکشتون و شنونده های مشتاق رادیو.
تشکر و سپاس از این که بازم فرصت دادین دکتر صاحب تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل به عوامل خطر مادری اشاره شد که امید است مورد توجه شنوندگان قرار گرفته باشه. بدون شک علاوه بر عوامل مادری فاکتورها و علتهای جنینی هم وجود داره. اگه لطف کنین نشانه ها و بعض موارد مربوط به فاکتورهای جنینی و عوامل خطری که در جنین ممکنه وجود داشته باشه و باعث مشکلات و مریضی های مادرزادی قلبی شوه برای ما توضیح بدین.
من عوامل خطر دیگه رو هم بگم و بعد بریم تو مبحث پیشگیری، هرچند چون به هم مرتبطه. خب جنین در دوره حاملگی سونوگرافی انجام میشه ازش. ممکنه یه سری چیزهایی تو سونوگرافی دیده بشه و به مادر گفته بشه که مراجعه بکنه برای اکوکاردیوگرافی قلب جنین، چون احتمال ابتلای قلبی هم وجود داره. میخوام ببینم چقدر از اینها صادق هست و واقعا وجود داره یا خیر. یه سری موارد اثبات شده داریم، مثلا انتی افزایش یافته. یه پارامتری هست، یه معیاری هست به اسم انتی افزایش یافته. انتی افزایش یافته به زبان ساده افزایش ضخامت پوست خلف گردن جنین گفته میشه. یعنی سونوگرافیست میاد پوست پشت گردن جنین رو اندازه‌گیری میکنه، ضخامتش رو، که بر حسب سن جنین خب متفاوت هست. معمولا بیشتر از 2 میلیمتر باشه افزایش یافته است. این بله ارتباط کاملا مشخصی با انواع بیماری های کروموزومی ژنتیک و بیماری مادرزادی قلبی میتونه داشته باشه. حتما باید پیگیری بکنن و اکوکاردیوگرافی قلب جنین انجام بشه.
بله.
یا بند ناف تک شریانی. بند ناف که متصل کننده جنین به مادر هست سه تا رگ داره. در بعضی مواقع در بعضی جنین ها دیده میشه که دو تا رگ داره. آیا این میتونه با ریسک بیماری مادرزادی قلبی همراه باشه؟ بله، هم بیماری مادرزادی قلبی، هم اختلالات کروموزومی، هم اختلالات کلیوی هست. ولی خب این احتمال و ابتلا به خطر پایین هستش. ما ارزیابی هامون رو انجام میدیم، هم سونوگرافی کلیه درخواست میشه، هم آمنیوسنتز میشن و هم اکوکاردیوگرافی قلب جنین انجام میشه که بررسی بشه جنین.
بله،
اما یه سری زایاتی مادرها مراجعه میکنن، میگن که در سونوگرافی گفتن یک کیست تو سرش هست به اسم کرویت پلکسوس. مادرها که مطلع این قضیه هستن همشون با این اصطلاح آشنان تقریبا و گفتن برو اکو قلب جنین. هیچ ارتباطی تقریبا بین کیست کروئید سر که یکی از مراحل طبیعی رشد مغزی جنین محسوب میشه و بیماری مادرزادی قلبی وجود نداره. یعنی اگه من کروئید کیست در سر نوز جنین دیدم، دلیل نداره مطرح بکنم که احتمال ابتلای قلبی هم در این بچه بالاست. بالا نیست. اکثر مطالعات میگن هیچ ارتباطی وجود نداره.
بله.
یا ورم کلیه خیلی در جنین ها شایع هستش، هیچ ارتباطی با بیماری مادرزادی قلبی نداره. از اون شایع تر فوکوس اکوژنیک هست، یک نقطه یا یه لکه. مادر خودش ذکر میکنه به من گفتن یه لکه داخل قلب بچه دیدیم، برو ارزیابی بشه از نظر بیماری هایی. اون خود لکه مهم نیست، اون لکه عمدتا رسوب کلسیوم هست در یه بخشی از عضله قلب، یه بخشی از رشد طبیعی قلب محسوب میشه. ولی یکی از نشانگرهای بیماری های کروموزومی میتونه باشه. یعنی این لکه رو ببینن ریسک یا احتمال بیماری های کروموزومی رو بالا میبره. ما اکوکاردیوگرافی میکنیم نه از نظر بررسی اون توده، ببینیم بیماری های قلبی که در بعضی از بیماری های کروموزومی وجود دارن دیده میشه یا نه.
بله،
میتونه. این هم یکی از دلایل ارجای خوب هست و نیاز به بررسی هست. اما مواردی مثل ورم کلیه و یا کروئید پلکسوس کیست نه، هیچ احتیاجی به بررسی بیشتر نداره.
بله، خب دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات شما. حالا با توجه به این عوامل خطر مادری و جنینی که گفته شد، چه کار باید کرد که خطر و ریسک مصاب و مبتلا شدن به امراض قلبی مادرزادی کمتر شود؟
امروز دوران حاملگی رو 12 ماه میدونند. 3 ماه به علاوه 9 ماهی که مادر تحمل میکنه، 3 ماه قبل از اقدام به حاملگی رو هم اضافه کردن به اون 9 ماه و طول مدت 12 ماه رو به عنوان دوران حاملگی میدونن، به خاطر اهمیتی داره که اون 3 ماه داره در پیشگیری از بسیاری از بیماری ها. این دورانی هست که باید مادر آماده بشه، عوامل خطر ازش دور بشه تا حد امکان. اگه داروی پرخطری مصرف میکنه، خب دارو تعویض بشه. مادر تشنجی داروی به اسم کارمازپین میخوره، خب اینو میشه با داروی ساده تر تعویض کرد، یا بر حسب تشخیص متخصص ممکن است درمان شده باشه و بشه درمانش رو قطع کرد.
بله،
کارهایی که انجام میشه مصرف اسید فولیک بوده که همراه با مولتی ویتامین تحول زیادی ایجاد کرده در کاهش نقص انواع بیماری های مادرزادی، من جمله بیماری مادرزادی قلبی تأثیر داشته، تا حد 70% موفق بوده که کم بکنه. حتی در یه دوره اومدن آرت های غنی شده با اسید فولیک درست کردن، ولی خب این به اندازه ترکیب اسید فولیک مولتی ویتامین مؤثر نبود. اما کمتر کسی میتونه انکار بکنه که اسید فولیک از فاکتورهای پیشگیری کننده از بیماری های مادرزادی است.
بله،
مادر دیابتیه میخواد باردار بشه، این بارداری بهتر یه تصمیم و یا انتخاب باشه تا اینکه اتفاقی، نکته اصلیش اینه. خب این درمان های مادر دقیق تر خواهد شد، آزمایشاتش تندتر و زودتر و مراقبت ها با نظارت بیشتر انجام اگه بشه، میتونه یک بارداری بدون خطر و یه بچه کاملا سالم رو به دنیا بیاره.
بله،
اگه مادر سیگاری هستش و یا تماس با سیگار داره، اون ملاحظاتی که گفته شد انجام بشه. اگه شغلش جوریه که با فلزات سنگین در ارتباط هست، پرهیز بکنه، مرخصی داده بشه بهش. واکسن هایی که لازم هست برای پیشگیری از بیماری های بوسوری مثل سرخک و سرخجو هم دریافت بکنه، تا یک محیط سالم برای پذیرش سلول تخم و جنین رو ما آماده بکنیم که احتمال ابتلا به بیماری های مادرزادی در نوزاد یا جنین حداقل باشه.
بله، سپاس دکتر صاحب. حالا اگه در مورد علامت ها و نشانه های بیماری های مادرزادی قلبی در نوزادان و اطفال برای ما صحبت بکنین که چه علائمی ممکن است وجود داشته باشه تا مردم و خانواده ها و پدرها و مادرها حساس و متوجه باشن.
خب از علامت‌های اصلی بیماری قلبی مشکل تنفسیه. یعنی اگر نوزاد، شیرخوار و یا کودکی مشکل تنفسی، شکایت تنفسی داشت به هر قسمی، شایع‌ترین دلیل و اولین دلیل خود مشکل خود سیستم تنفسیه که باید ارزیابی و بررسی بشه. اما حتما باید بیماری قلبی و شرایط قلبیش رو هم لحاظ بکنیم و بررسی بکنیم. یعنی اگر ما هر موقع فکر بکنیم در یک نوزاد شیرخواری که مشکل تنفسی داره، این مشکل ممکنه از دستگاه تنفس باشه اما ممکنه از قلب هم باشه، هیچ وقت دیگه بیماری قلبی رو ازش غفلت نخواهیم کرد، قطعا تشخیص خواهیم داد.
بله.
چرا این علائم به وجود میاد؟ چرا بیماری قلبی میتونه مشکل تنفسی ایجاد بکنه؟ با چند تا مکانیزمی که من دیگه واردش نمیشم. اما بیماری مثل آسم حتی میتونه علل قلبی داشته باشه که دقیقاً تقلیدش بکنن. اینجوری میخوام بگم، از نظر شباهت بروز بیماری قلبی با تنفسی، بیماری های قلبی بعضی هاشون میتونن دقیقاً مثل آسم بروز بکنن. که اینجا وظیفه من پزشک هست که معاینات رو انجام بدم و دقت بکنم و تفکیک بدم، جدا بکنم که آیا علت این حمله که بچه دست داده مشکل تنفسی قلبی. اما اون مسئله تنگ نفسی که از خانواده پدر نوزادان یک الگوی تنفس طبیعی دارن، اول من رو تاکید میکنم روش، خانواده حساس میشن، میان هی تون تون نفس میکشه بعد دوباره متوقف میشه. این الگوی تنفسی که نوزاد به طور متناوب نفسش تند و کند میشه نرمال هست، طبیعیه. اگه یک سره تنفسش تند باشه غیر طبیعیه.
بله.
اگر تنفس به شکل تند شدن و کند شدن باشه اما تعداد تنفس در دقیقه بیشتر از 60 تا نباشه در دو ماه اول و بیشتر از 50 تا نباشه در دو ماه تا یک سال، این خیلی اهمیتی نداره و خطرناک نیست و نگران کننده نیست. پس تنفسی که تند باشه برامون مهم هست، به ویژه اگر با تکون خوردن پره بینی باشه.
بله.
اما ممکنه اینجوری نباشه، یعنی پدر مادر تنفس تند رو اصلا در بچه نبینن، در نوزاد نبینن، چون حالت فیزیولوژیکش که عرض کردم، چون حالتی که تنفس تنده، تعدادش بیشتر از 60 است تا دو ماهگی و همراه با پر زدن بینیه. ممکنه تنگی نفسی باشه که فقط حین فعالیت اتفاق بیفته، اگه بچه بزرگ باشه خودش اذعان بکنه. اگه نوزاد باشه، الان میخوام وارد همین مبحث بشم، به شکل بریده بریده شیر بخوره مثلا و ما متوجه بشیم، تنگی نفس فعالیتی بهش میگن. تنگی نفس فعالیتی یکی از نشانه های بیماری های مادرزادی قلبی. اما نوزاد که فعالیتی نداره، فعالیت نوزاد همان شیر خوردنه. شیر خوردن برای نوزاد مهمترین و اصلیترین فعالیت محسوب میشه. در بچه های بزرگتر، یک بچه پیش دبستانی یا دبستانی، خوب میدوه تو پارک در رقابت با دوستانش عقب میفته، یا به مادرش میگه که من مثلا نفسم گرفت، شکایت میکنه، خودش میاد میگه نفسم گرفت.
بله.
اما در نوزاد چجوری تنگی نفس فعالیت رو پی ببریم؟ با این بریده بریده شیر خوردن. چون یک نوزاد فعال، یک نوزاد سالم بدون بیماری مادرزادی قلبی باید بتونه بی وقفه 15 دقیقه 20 دقیقه تو هر بعضی جا میگن تا 30 دقیقه یک نفس شیر بخوره بدون هیچ مشکلی. نوزادی که تون تون پستان مادر رو ول میکنه، منصرف میشه از شیر خوردن، خیس عرق میشه، تغییر رنگ میده هنه شیر خوردن، رنگش کبود میشه یا رنگ پریده میشه، این به احتمال زیاد یک مشکل قلبی مادرزادی زیرش وجود داره.
بله.
مشکل شیر خوردن البته خیلی وسیعه، ما نباید مشکلات شیر خوردن که ناشی از متأثر از تکنیک های شیردهی هست، مادر جوون وارد نیست، پستان فرو رفته داره، پستانش زخمه، نمیتونه، کمک میخواد، اینها نه. همین حالتی که عرض کردم خدمتتون، جنین نوزاد مشتاق شیر خوردن هست، حتی گریه میکنه، بلافاصله بعد از اینکه قطع میکنه و یکم نفس میگیره بازم شیر میخواد، ولی میاد شیر خوردن که شروع میکنه، چند تا میکه میزنه، به مدت کوتاه یک دقیقه دو دقیقه که مصرف کرد ول میکنه و شروع میکنه به نفس زدن تا نفسش آروم بشه، تغییر رنگش برگرده و دوباره باز شیر میخواد از مادر. ویژگیش اینه که بازم شیر میخواد، شیر طلب میکنه. این نشون میده که این تنگی نفس داره. تنگی نفس نوزاد رو هم به این شکل میشه تشخیص داد.
دکتر صاحب بسیار تشکر. این بحث به همینجا متوقف میسازیم، مگه سرعت کوتاه میکنیم، ادامه بحث برای بعد از این استراحت و شنیدن بخشی را که همکاران ما آماده ساختن میمانیم.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. روش اندازه‌گیری تب چجوریه؟ ما چندین روش برای اندازه‌گیری تب داریم. روش دیگه‌ای که باز ازش استفاده می‌کنیم دماسنج‌های دهانی، 0.4 دماسنج مقعدی دما رو پایین‌تر نشون میده. روشی هست که نسبت به روش زیر بغل دقیق‌تره، فقط معایبش اینه که اگه بچه همون موقع عفونت تنفسی داشته باشه، بیش از حد تنفس کنه، تون نفس بکشه، به علت اون تبخیر که از روی دهان انجام میشه، باز درجه حرارت رو اشتباه نشون میده. اینجا یه نکته رو بگم، یادمون باشه دماسنج‌های جیوه‌ای برای بچه میتونه خطرناک باشه. به خصوص به هیچ وجه نباید دماسنج جیوه‌ای رو در دهان بچه استفاده کرد، برای اینکه خطر مسمومیت به جیوه بالاست. روش دیگه‌ای که باز ازش استفاده می‌کنیم، استفاده از دماسنج‌های رکتاله که داخل مقعد قرار میدن، نسبتاً دقیق، متناسب با دمای مرکزی بدنه، به خصوص در مورد نوزادا میشه استفاده کرد، ولی به هیچ وجه در بچه هایی که نقص ایمنی، زمینه بیماری هایی با نقص ایمنی دارن نباید استفاده بشه.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر رکسانا منصور غنایی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر ماله جناب آقای دکتر محمد راد گودرزی، فوق تخصص امراض قلبی کودکان و اطفال، در ادامه جلسه قبل به عوامل خطر و زمینه‌ساز جنینی اشاره کردند. نکات مختلف را مورد بحث قرار دادن. راجع به علائم و نشانه های امراض مادرزادی قلبی در نوزادان و اطفال هم صحبت شد که نکات جالبی بود. یکی وجود تنگی نفس در طفل و کودکان بود. همینطور اگر یک طفل شیر خوردنش بریده بریده باشه، یعنی کنده کنده شیر بخوره، یک سر نتانه پشت سر هم 5 دقیقه 10 دقیقه 15 دقیقه یک طفل باید سینی مادر در دهان خود نگه داره و پشت سر هم باید شیر بخوره. این طفل اگر کنده کنده بخوره، یک دقیقه دو دقیقه بخوره، باز دهن خود از سینه جدا بکنه، نفس بکشه، باز دوباره بخوره، این میتونه یک نشانی از ناراحتی و مشکلات قلبی باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب گودرزی، بحث علامت ها و نشانه ها باقی ماند. اگه با توجه به وقت برنامه ما یک عبور سریع بکنیم راجع به بحث علامت ها و نشانه ها ممنون میشیم.
چشم. من میخواهید قبل از اینکه ورود کامل بکنیم به مبحث علائم، یکم ابتدا در مورد قربالگردش. الان ورود ما به مبحث تشخیص بیماری مادرزادی قلبی، خب خیلی جلو رفتیم. قبلا منتظر میموندیم نوزاد متولد بشه، علائم پیدا بکنه و بر حسب علائم تشخیص داده میشد. یه درجه جلوتر رفتیم و قربالگری های بعد به تولد. الان در واقع قربالگری بیماری مادرزادی قلبی از همون دوره جنینی شروع میشه. خیلی هاشون، یعنی مادرهایی که همین عوامل خطری که برشمردم در مادر وجود داشته باشه، جنین وجود داشته باشه، اکوکاردیوگرافی قلب جنین انجام میشه هفته 16، اما قبل از 18 هفته و 6 روز.
بله.
میشه تا آخر حاملگی هم انجام داد، اما زمان که بگذره دستمون بسته میشه. اگه بیماری پیچیده رو تشخیص بدیم، دیگه به طور قانونی نمیتونیم اجازه سخت بدیم، چون یکی از اهداف این برنامه هستش که بیماری های پیچیده رو مشخص بکنیم، بیماری هایی که اگه جنین نوزاد به دنیا بیاد هم خانواده و هم خودش دچار مشکلات زیاد خواهند شد. زمان سخت قانونی قبل از 18 هفته و 6 روزه که 19 هفته تمام. ما الان مواردی داریم که مراجعه کردن ولی دیر اومدن، تشخیص دادیم، کاری نمیتونیم بکنیم، فقط باید صبر بکنیم. فایده چیه؟ فایده این اکوکاردیوگرافی قلب جنین، خب همونطور که عرض کردم، موارد پیچیده بیماری مادرزادی قلبی که نشه براش کاری کرد، خب دستور سخت میدیم و قانونا انجام میشه. یه سری بیماران هم هستن که میتونیم براشون درمان دارویی شروع بکنیم. مشکل ریتم قلب دارن یا نارسایی قلب دارن، ما دارو به مادر میریم، از طریق مادر به جنین میرسه و پروسه درمان آغاز میشه. حتی درمانهای مداخله‌ای داریم که یه سری ابزارهایی داره مثل آنژیوگرافی، ولی از طریق رگ انجام نمیشه. ابزارهامون رو از روی شکم مادر عبور میدیم، از قفس وارد رحم میشه، از قفسه سینه نوزاد عبور میکنه، از قلب عبور میکنه، مثلا وارد اون دریچه‌ای که معیوب هست میشیم، دریچه رو باز میکنیم تا قلب بتونه شکل بگیره و رشد بکنه. اگه اون دریچه‌ای که تنگ هست در دوره جنینی باز نشه، اون سمت قلب اصلا رشد نخواهد کرد، که این عمل هم در ایران انجام شده در شیراز چندین مورد.
بله.
مواردی که تشخیص میدیم و نیاز به نه سخت دارن نه درمان، خب طبعا پیگیری میشن، یا مواردی که دیر مراجعه کردن و نمیتونیم براشون کاری بکنیم، برای اون هست تمهیداتی برای بعد از تولد در نظر بگیریم. در مورد روش زایمان معمولا ما مداخله نمی کنیم. اینطور نیست که اگه بیماری مادرزادی قلبی داشته باشه حتما بگیم سزارین بشه. خیر، خیلیشون میتونن زایمان طبیعی داشته باشن. ممکنه دارویی نیاز داشته باشه، ما بگیم اون دارو از قبل تهیه بکنن، بعضی دواها کمیاب هستن. ممکن توصیه بکنیم در مرکز مجهز حتما زایمان انجام بشه. در مرکزی که در کنار اون تیم جراحی زنان، تیم نوزادان خوب و قلب، فوق تخصص قلب و جراحی قلب هم حضور داشته باشن. که زودتر اقدامات درمانی لازم برایشون انجام بشه. این فواید اکوی قلب جنینی که ما انجام میدیم، قربالگری قبل از تولد. بعد از تولد همکاران متخصص کودکانمون موظف هستند در زایشگاه ها و زحمت میکشند، تشریف میبرند بر باره نوزاد تازه متولد شده، یک یا دو مرتبه در روز اول و دوم قربالگری رو انجام میدن با اسلوب و اصولی که وجود داره. پس از اون خب نوزاد میره منزل، ممکنه با شکایت‌های مختلف مراجعه بکنه به مرکز بهداشت، خانه‌های بهداشتی درمانی برای واکسینیشن، برای واکسیناسیون، بردن واکسن دو ماهگی، با شکایت زردی، دلدرد، شیر بالا آوردن، با هر شکایتی به مرکز بهداشتی مراجعه کنه. همکاران پزشک عمومیمون هم اونجا قربالگری رو باز تکرار خواهند کرد. سوال ممکن این باشه که خب جنین مرحله گذرونده اکوکاردیوگرافی قلب جنین، ویزیت توسط متخصص کودکان، آیا لازمه باز هم قربالگری توسط همکاران پزشکی عمومی تاکید بشه و ما ازشون بخوایم کارن انجام بدن؟ بله، به خاطر اینکه بعضی از بیماری‌های مادرزادی قلبی ماهیتشون جوریه که تو اون مراحل تشخیص داده نمیشن، یا بعضی از مادر اصلا ممکنه این مراقبت‌ها رو طی نکنن، ممکنه زایمان در منزل داشته باشه مثلا. در هر 3 ساعت باید این قربالگری انجام بشه.
بله،
که اینجا خب وارد باز مبحث علائم میشیم. هم همکارای پزشکی عمومیمون هم متخصصین اطفال باید دقت بکنن به اون تنگی نفس. اگه خانواده مادر پدر متوجه این تنگی نفس بشن، خب هجوم یا مراجعه میکنن به همکار پزشکمون، اونجا بررسی میشه، تعداد تنفس شمرده میشه، اگه تنگی نفس جدی باشه ارجاع میشه تا ما بررسی بیشتر رو انجام بدیم. از شکایت دیگه‌ای که میتونه مطرح کننده بیماری مادرزادی قلبی باشه کبودی. من همیشه این نرمال ها روش خیلی تاکید دارم. این علائمی که ما میگیم، خانواده ها نترسن، دست پاچه نشن تا کوچیکترین کبودی دیدن یا تنگی نفسی بچه اشاره کرد، بچه رو فکر کنن مشکل قلبی داره. ما خودمون اولویت بندی میکنیم. من عرض کردم در مسئله تنگی نفس میگیم اول مسئله تنفسی مطرحه، بعد علل قلبی. ولی خب خانواده ها چون از بیماری قلبی میترسن عمدتاً مسئله قلبی رو. در مورد تنگی نفس عرض کردم نرمال اونجا رو گفتیم، تنفس نوزاد به طور طبیعی تند و کند میشه، این نرمال هست.
بله،
در مورد کبودی هم همینجور. کبودی طبیعی ما داریم، دست، انتهاهای اندام ها، دست، پا، بینی، لب نوزاد مخصوصا، یه بچه ها موقع دویدن ممکنه کبود بشه و سرد بشه، این کاملا طبیعی هستش و با افزایش سن برطرف میشه، جزئی از مراحل رشدی نوزاد و شیرخوار هست. تو بعضی از قومیت ها به خاطر رنگ تیره پوست ممکنه به اشتباه بچه رو کبود فرض بکنن. کبودی که ما ازش حرف میزنیم کبودی ناحیه زبان و مخاطات هست، لسه.
بله،
خب برای خانواده ممکنه سخت باشه، اما زمانی که مراجعه میکنن به همکاران پزشک ما، حتما اولین کاری که میکنند مخاطات رو بررسی میکنن، شامل مخاط لسه و زبان رو. اگه لازم باشه با اسلنگ، با اون چوب مخصوص معاینه پزشکی، دهن رو باز میکنن و زبان رو میبینن. اگه باز مردد باشن، یه دستگاه ساده وجود داره که الان همه جا خونگی شده، در واقع قبلا بیمارستانی بود، الان هر کسی میتونه دستگاه داشته باشه، به اسم پالس اکسیمتر یا اکسیژن سنج، که به انگشت شخص وصل میشه و درصد اکسیژن خون فرد رو نشون میده. حتی نرم افزارهایی فکر کنم تو گوشیش هم اومده که اونجا اگه درصد اشباه اکسیژن بالای 95% باشه، نشون میده اون کبودیه که ما دیدیم اصلا اهمیت خاصی نداره. حالا این سری تکنیک های ظریف تری داره که پزشک ما خب به یه انگشت نباید قناعت بکنن، باید هر 4 اندام رو چک بکنن که واردش نمیشی.
بله،
آیا کبودی که با زور زدن و گریه کردن همراهه جدی بگیریم؟ نوزادان و شیرخواران خب عمدتاً حین زور زدن برای اجابت مزاج یا موقعی که دلدرد دارن، کولیک، معروف به کولیک هست، ممکنه بدا کبود هم بشن. خانوادان نگران نباشن، بیشتر این بچه ها این کبودی رو تجربه میکنن و طبیعی هستش، اما به پزشک معاینه کننده حتما اعلام بکنن. همکار پزشک ما معاینه دقیق تر خواهند کرد از نظر سایر علائم. اگر سایر علائم هم وجود داشته باشه، خب ارجاع میدن برای بررسی بیشتر. کبودی به دنبال ایستادن دویدن چطور؟ اینم همینطور. شایع هستش، هر کبودی به دنبال ایستادن و یا دویدن لازم نیست نگرانی ایجاد بکنه، اما پیگیری بشود. کلن کبودی رو بهتر یک بار توسط همکاران پزشکمون، پزشک عمومی و متخصص اطفال پیگیری بکنن، اگر لازم شد به ما ارجاع داده میشه.
تشکر و سپاس دکتر صیب راد گودرزی از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. با شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر میکنیم و با اونا خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ما.
آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم برای یکایک شما سروران گرامی، از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکری از یکایک شما سروران گرامی. تشکر میکنیم اگر با ما همراه باشین تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
اول و آخر همه جا بر زبان، نام خدایی به یقین مهربان. یاران و همراهان صمیمی و همیشگی گلبانگ غزل و رادیو دری سلام. سلام را که بنده وفا با همراهی سرکار خانم بیاد از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری تقدیمتان میکنیم. امروز غزل از عارف شوریده و شاعر توانا عطار نیشابوری با صدای گرم هنرمند توانا علیرضا افتخاری تقدیمتان میشود. امید که بر جانتان بنشیند و تسلای باشد بر ذائقه زیبا پسند و هنرگزینتان.
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.